11 خدا. به لابی برگشتم. آنجا یک تلفن دیده بودم. تلفن بود اما قطع بود. گوشی را گذاشتم و سراغ مینی هرشی در طبقه ششم رفتم. نمی توانستم خیلی در ارتباط با دورگه پیش بروم، اما او به هر حال در خدمت بانویش بود و حالا با تلفنی که قطع بود به یک پیام رسان نیاز داشتم. در اتاق دورگه را باز کردم. این اتاق هم مانند بقیه اتاقها قفل نداشت. داخل شدم. نور چراغ قوه را نزدیک خودم گرفته بودم. روشنش کردم. نور آنقدری بود که دختر را در خواب ببینم. پنجره ها بسته بودند. بوی خفی گل های پژمرده آشنا بود. دری به اتاقی که در آن گل ها پژمرده بودند. به دورگه نگاه کردم. با دهان باز نفس می کشید. در خواب سنگین بیشتر به سرخ پوست ها می ماند. تماشای او در خواب مرا هم خوابالود کرده بود. از بیدار کردن او از آن خواب سنگین خجالت می کشیدم. شاید داشت خواب می دید. بوی پیچ امین و دوله بود؟ پرسش مهمی بود. سر تکان دادم تا آن بورا از بینیم بیرون کنم. سوسن دشتی بود؟ شب بو یا پیچ امین و دوله؟ چرا قوه در دستم سنگینی می کرد؟ به جهنم. رهایش کردم. روی پایم افتاد. معمایی سر برآورد. چه کسی پای مرا لمس کرد؟ گابریل لگت از من می‌خواست از دست اریک در امانش نگه دارم. آیا فرقی می‌کرد؟ سعی کردم سرم را دوباره تکان دهم. سرم انگار یک تن شده بود. به سختی می‌توانستم از سوی به سوی دیگر تکانش بدهم. انگار تحت تأثیر مواد مخدر قرار گرفته بودم. یک پایم را پیش گذاشتم تا محکم‌تر بایستم. پایم سست بود. باید یک گام دیگر بر می داشتم تا به جای برسم که بیفتم. پنجره در 2 متریم بود. مطمئن نبودم که درست دیده باشم. همه چیز به سوی بالا شناور بود. پنجره سر جایش بود. دست های من انگار به زمین سنجاق شده بود. لبه پنجره را با یک دست گرفتم و با دست چپ مرکز شیشه را شکستم. هوا از پنجره داخل شد. صورتم را توی پنجره گرفتم. از لبه آویزان شدم و هوا را توی دهان و بینیم کشیدم. آبی که از چشمهایم جاری بود به دهانم می‌ریخت. آنقدر آنجا ایستادم تا مطمئن شدم پاهایم سر جایشان هستند. دید چشمهایم برگشت و مطمئن شدم که دوباره می‌توانم فکر کنم و تکان بخورم. نمی توانستم بیش از این منتظر بمانم. دستمالی جلوی دهانم گرفتم و از پنجره بیرون رفتم. هنوز 1 متر هم دور نشده بودم که در اتاق سیاه درخشش چیزی شبیه تن یک انسان را دیدم که آدمی نبود و به خود می پیچید. قد بلند بود اما نه انقدر که به نظر می رسید. زیرا روی زمین نایستاده بود. پاهایش 3 سانتی بالاتر از زمین شناور بود. نمیدانم چه شکلی بود. شکلی نداشت. پاهای آن چیز و بازوهایش و دستهایش پیچ می‌خوردند. قیافه‌ای نداشت. هیچ شکل ثابتی نداشت. عضلاتش بی توقف کش می‌آمدند. یک بازو توی بدن فرو می‌رفت و دوباره بیرون می‌آمد. بینیش کش می آمد و روی دهانش را می گرفت. بعد توی چانهش فرو می رفت و دوباره بیرون می آمد. 2 چشم او گشاد می شد تا به هم می رسید و 1 چشم را تشکیل می داد. بعد دوباره توی صورتش کش می آمد تا دیگر چشمی نداشته باشد. رانهای او حالا 1 شده بود. بعد 2 تا و 3 تا می شد. دوباره پیچ می‌خورد. انگار مردی توی هوا شناور باشد. با صورت سبز شکلک در می‌آورد. مانند مایع شفاف بود.
بعدتر فهمیدم که در اثر تنفس بوی گلهای پژمرده از تعادل خارج شدم. اما نمی توانستم چنین باشم. سعی می کردم اما آن چیز را نمی دیدم. آنجا بود. اگر خودم را جلو می کشیدم می توانستم با دستهایم او را بگیرم.
به چیزهای فراواقعی اعتقاد ندارم. اما آن چه بود؟ آنجا بود و آنجا نبود. می دانم. یک حقه رنگ درخشان است. مردی با روکشی روی او. تسلیم شدم. با دستمالی مچاله شده روی دهان و بینیم همان جا ایستادم. نفس نمی کشیدم. تا حد امکان حتی نمی گذاشتم خون در رگهایم جریان بیابد. من آنجا بودم و آن چیز همانجا بود. همانجا بی حرکت ایستادم. آن چیز حرف زد، گرچه نمی توانم بگویم واقعا کلمه ای را شنیدم. تسلیم شو دشمن خدا، روی زانویت بنشین. با وجود آنکه زبانم خشک شده بود، دهانم را با زبانم خیس کردم. هیجان زده بودم. روی زمین، ملعون خدا، پیش از این که نورها بیافتند. این چیزی بود که من از حرفهای او فهمیدم. دستمالم را به آرامی تکان دادم تا بگویم برو به درک. صدای خشکی که از گلویم درآمد صدای مسخره‌ای بود. بدن آن چیز به طرف من چرخید. دستمال را انداختم و دو دستی آن را گرفتم. نگهش داشته بودم و نگهش نداشته بودم. دستهایم روی او بود. کمرش را گرفته بودم و نگهش داشته بودم. رطوبت بود، بی هیچ دمایی، نه گرم و نه سرد. رطوبت بر صورت من هم نشست و در من جاری شد. به صورت او کوبیدم. بله، و دندانهای من روی هیچی کلید شد. گرچه می توانستم ببینم و حس کنم که صورتم رو در روی صورت اوست و در دستهایم، بازوهایم، مقابل بدنم چیزی پیچ و تاب می خورد. از هم جدا می شد و دوباره به هم می پیوست. در نور شفاف آن چیز می توانستم ببینم که دستهایم در مرکز آن رطوبت قرار دارد. کوشیدم انگشتهایم را باز کنم. بازشان کردم و دیدم که انگشتانم از هم گسست. اما یگانه چیزی که می توانستم حس کنم رطوبت بود. حالا احساس دیگری سراغم آمده بود. به همان سرعتی که آمده بود رشد کرد و وزن سنگینش مرا از پا انداخت. وزنی که مرا به پایین فشار می داد داشت خفه‌ام می کرد و روی زانوهایم فشار می آورد تا نرم شدند. دست راستم از بدنم جدا شد. هیچ حسی نداشتم مگر رطوبتی که مشت مرا می شست. دوباره از درون چنگ انداختم و حالت کرختی پیدا کردم و ناگهان چیز دیگری دیدم. خون بود. خونی تیره و غلیظ که دستم را پوشاند و میان انگشتانم به جریان افتاد. خندیدم و توانستم در مقابل وزن هیولایی که روی من افتاده بود دوباره قد راست کنم. باز توی آن چیز پنجه کشیدم و غریدم میگیرمت. خون بیشتری توی انگشتانم به جریان افتاد. دوباره تلاش کردم بخندم. مغرور ولی نتوانستم خفگی را مهار کنم. دوباره وزن آن چیز رویم افتاده بود. عقب نشستم و به دیوار تکیه کردم و خود را بالا کشیدم. هوا از شیشه شکسته پنجره سرد و تلخ از روی شانه‌ام گذشت و سوراخ‌های بینی‌ام را پر کرد تا به من بگوید که چیزی رویم نیفتاده است، بلکه دارم بوی مسموم گل‌های پلاسیده را استنشاق می‌کنم. رطوبت نرده سبز بدن و بینی‌ام را پوشانده بود. سرفه کردم و تلو تلو خوران به در رسیدم. در را باز کردم و توی راه رو خزیدم که حالا به تاریکی اتاقی بود که آن را ترک کرده بودم. همچنان که فکر می کردم کسی رویم افتاد. اما چیز غیر قابل توصیفی نبود. یک آدم بود. زانوهایی که مرا عقب رانده بود مال یک آدم بود. صدای خرخر توی گوشم نفسی گرم بود. شگفت زده شدم. بازویی که انگشتانم گرفته بودند مال یک آدم بود. لاغر. از خدا تشکر کردم که لاغر بود. هوای راه رو حالم را بهتر کرد. اگرچه انقدری آماده نبودم که با یک ورزشکار بجنگم. با تمام توان بازوی لاغر را از روی خودم کنار زدم و چرخیدم. دست دیگرم دور بدن لاغر مرد قرار داشت و به چیزی سخت و آهنین روی زمین خورد. مچم را آزاد کردم. انگشتانم را روی آن گذاشتم و حس آن را شناختم. همان خنجری بود که رایز با آن کشته شده بود. گمانم مردی که حالا روی زمین افتاده بود کنار در اتاق مینی منتظر مانده بود تا وقت بیرون آمدن غافلگیرم کند. اما سقوط من باعث نجاتم شده و باعث شده بود به من نرسد. حالا او داشت نگاهم می کرد. خنجر توی دستش بود. دست راستم را روی بازویش گذاشتم و آن را پشت گردنش چرخاندم. او را روی فرش انداختم طوری که صورتش روی زمین بود. منتظر نیروی بیشتری شدم که با هر نفس به بدنم باز می گشت. یکی دو دقیقه بعد خواستم از روی زمین بلندش کنم. اما نباید معطلش می کردم. بازوی راستم درد می کرد. پشتم را راست کردم و حالا صورت هر دوی من روی قالی بود. کسی با چماق مرا زد. از روی مرد لاغر چرخیدم. پای کسی که چماق را کوبیده بود مانع چرخیدنم شد. دستم را روی پایم گذاشتم و چرخیدم. خواستم با دستی که سپرش کرده بودم پا را بگیرم که نتوانستم. شگفت زده بودم. ضربه دوباره چماق یادم آورد که جایی برای نمایش نیست. دستم را مشت کردم و به سمت طرف ضربه زدم. دامنش دور دستم پیچید. پای گوشت‌آلود دستم را متوقف کرد. پا عقب کشید و پیش از آن که بتوانم خود را عقب بکشم به من ضربه زد. چهارشنگولی روی دست‌ها و زانوها جلو رفتم و سرم را از در رد کردم. دستی کمکم کرد بلند شوم. در تاریکی چماق دوباره ضربه زد. چماق را گرفتم و از در رد شدم و تا جایی که می شد بی صدا موندم. کسی در را بست. توی تاریکی از پشت سرم یک نفر به آرامی گفت: از اینجا برو وگرنه شلیک می کنم. صدای مستخدمه بلند بود. وحشت زده بودم. آرام چرخیدم زیرا او می خواست شلیک کند. اتاق انقدری روشن بود که بتوان سایه خاکستری را دید که چیزی خاکستری در دست داشت. سایه در تخت خواب نشست. نجوا کنان گفتم: این منم. چیزی را که در دست داشت پایین نیاورد. گفت: ها تویی؟ با احتیاط یک قدم به طرف تخت برداشتم و با خطرپذیری پرسیدم: تو اینجا چی کار میکنی؟ کاریو میکنم که به من دستور دادن و دهنم رو بسته نگه میدارم. اما در مقابل اون بازوی قوی کاری از پیش نمیبرم. نه به خاطر پولی که اونها به من میدن. گفتم: چالی، اگه بتونم چند ملحفه رو به هم گره بزنم میتونم از این پنجره به پایین برم. و با احتیاط یک قدم دیگر به طرف تخت خواب برداشتم. نمیدونم، بس کن، بیست. در دست راست او که یک تپانچه 32 اتوماتیک بود با دست چپ مچش را گرفتم. دستهایش را میپیچاندم. دستور دادم: بیا بریم. دستش را خلاص کرد و من یک قدم عقب گذاشتم و خنجر را که پایین تخت پرت کرده بودم برداشتم. به طرف در رفتم و گوش کردم. در را آرام باز کردم. نمی توانستم چیزی در آن خاکستری تاریک بشنوم. در اتاق مینی هرشی باز بود. از اتاق که بیرون می رفتم احتمالاً بازش گذاشته بودم. چراغ‌ها روشن بود، اما همونطور مثل قبل دراز کشیده بود. خوابی سنگین. اسلحه را در جیب گذاشتم و ملحفه را کشیدم و مینی را بلند کردم و او را به اتاق خدمه بردم. به مستخدمه گفتم ببین میتونی بیدارش کنی؟ و دورگه را روی تخت خواب کنار مستخدمه بلوند انداختم. گفت یکم که بگذره حالش جا میاد. اونا همیشه اینطوری هن. گفتم که اینطور. و بیرون رفتم و به طبقه پنجم به اتاق گابریل لگت برگشتم. اتاق گابریل خالی بود. بارانی و کلاه کالینسون هم آنجا نبود. لباسهایی که او با خود به دستشویی برده بود و لباس خواب خونین هم نبودند. هر دو را لعنت کردم. سعی کردم نشان دهم که هیچ علاقه‌ای ندارم، اما احتمالاً روی کالینسون زیادی حساب کرده بودم. چراغ‌ها را خاموش کردم و به سوی پله‌های ورودی دویدم. فکر می‌کردم آنقدر که باید خشونت در چهره‌ام دیده می‌شد. خمیده و در هم ریخته بودم. خنجر در یک دستم و تپانچه در دست دیگرم بود. در چهار طبقه‌ای که پایین می‌آمدم چیزی نشنیدم. اما در طبقه دوم یکی عطسه کرد که مانند تندری جهید. به پریدن از پله‌ها ادامه دادم. کسی به در جلو میکوبید. امیدوار بودم که یک یونیفرم پوش باشد. به سوی در رفتم و بازش کردم. اریک کالینسون آنجا بود. چشمانش وحشی به نظر می رسید و رنگ به صورت نداشت و ترسیده بود. بریده بریده پرسید گابی کجاست؟ خدا لعنتت کنه. این را گفتم و با تپانچه توی صورتش کوبیدم. او پرت شد و به جلو خم شد و انگشتانش را به دیوار روبرو گرفت. لحظه‌ای درنگ کرد و بعد به آرامی دوباره قد راست کرد. خون از گوشه لبش جاری بود. تکرار کرد گابی کجاست؟ کجا ترکش کردی؟ همینجا. داشتم اونو می بردم. اون از من خواست که این کارو بکنم. اول منو بیرون فرستاد تا ببینم کسی تو خیابون هست یا نه. بعد در بسته شد. به طعنه گفتم چه پسر زرنگی. اون سرت کلا گذاشت. اون تلاش میکنه تو رو از نفرین دور نگه داره. چرا نتونستی کاریو که گفته بودم انجام بدی؟ بیا باید پیداش کنیم. او در هیچ یک از اتاقهای پذیرش سرسرا نبود. چراغ‌ها را روشن گذاشتیم و توی راه رو دویدیم. آدم کوچک پیژامه پوشی مقابل در ایستاده بود و پای مرا محکم گرفته بود. همه اینها ناراحتم می‌کرد. کلمات نامفهومی بر زبان می‌آورد. او را از خودم جدا کردم و دیدم که همان بچه مانوئل است. اشک‌های او صورت وحشت زده‌اش را خیس می‌کرد و کلماتی را که می کوشید ادا کند نامفهوم می کرد. گفتم بی خیال پسر، من چیزی از حرفات نمی فهمم. فهمیدم چه می گوید. نگذار آن مرد او را بکشد. پرسیدم کی اونو بکشه؟ درست حرف بزن؟ درست حرف نزد. فقط ماما و پاپا را شنیدم. پرسیدم پدرت میخواد مادرتو بکشه؟ به نظر میرسید به ترکیب بدی اشاره کردم. سر او بالا و پایین رفت. پرسیدم کجا؟ یک دست خود را به طرف در آهنی گرفت و به سوی آن خیز برداشت و بعد ایستاد. تأکید کردم ببین پسر، من میخوام به مادرت کمک کنم، اما اول باید بدونم دوشیزه لگت کجاست؟ میدونی اون کجاست؟ فریاد زد اونجا با اوناست. عجله کن، عجله کن. به سوی در آهنی دویدیم. بیا کالینسون، بدو. در بسته بود اما قفل نبود. بازش کردم. قربانگاه سفید کریستالی و نقره‌ای بود و پرتو نور آبی و سفیدی از لبه سقف به داخل میتابید. گابریل در انتهای قربانگاه قوز کرده بود. صورتش به طرف شعاع نور بود. آروینا هالدورن روی زمین قربانگاه دراز کشیده بود.
همان جایی بود که جنازه دکتر رایز افتاده بود. آثار یک کوفتگی روی پیشانیش دیده می شد. دست ها و پاهای او با نوار سفیدی بسته شده بودند. لباسهایش پاره بودند. جوزف در روب دو شامبر سفید رنگ مقابل قربانگاه و همسرش ایستاده بود و هر دو دستش را رو به آسمان گرفته بود. پشت و گردن او به گونه‌ای قرار داشتند که ریش او رو به آسمان بود. در دست راستش یک چاقو بود، اما پشتش به ما بود. داشت رو به آسمان حرف‌هایی می‌زد که ما نمی‌توانستیم آنها را بشنویم. همچنان که از در می‌گذشتیم، او بازوهایش را پایین آورد و دور همسرش گرفت. هنوز چند متری با او فاصله داشتیم. داد زدم: جوزف! صاف که شد و چرخید، چاقو را دیدم که هنوز پاکیزه و درخشان است. پرسید: کی جوزف را صدا کرد؟ این نام دیگه وجود خارجی نداره. و اگر آن را نمیپذیرفتم دروغگو بودم. آنجا ایستادم. کمی نزدیک شدم. کالینسون کنارم بود. نگاهش کردم و به صدایش گوش دادم. شاید برای آن آماده نبودم. با همه اینها شاید چیز وحشتناکی در حال وقوع نبود. ادامه داد: جوزفی در کار نیست. جوزفی اینجا نیست. منتظر هیچ واکنشی نماند. حالا ممکنه بدونی. همونطور که دنیا به زودی میدونه. کسی که به عنوان جوزف دیدی، جوزف نبوده. خود خدا بوده. حالا که اینو میدونی برا. گفتم: آقا رو. و روی او پریدم. گفتم: من باید دوشیز لگت و خانوم هالدورن رو با خودم ببرم. لحنم امری نبود. تقریبا خواهشی بود. خود را کش آورد و بر چهره پوشیده از ریش سپیدش قطعیتی شکست ناپذیر نشست. دستور داد: برا، از من دور شو قبل اینکه نابود بشی. آروینا هالدورن از جایی که افتاده بود حرف زد. پاهایش بسته بود. بزن، شلیک کن، زود باش. به مرد گفتم: اهمیتی نمیدم اسمت چیه. تو به زندان میری. حالا چاقو بنداز. قرید و گفت: ای کافر. و یک قدم به سوی من برداشت. تو میمیری. این باید مسخره می بود، اما چنین نبود. فریاد زدم: بیست. او نایستاد. ترسیدم و آتش کردم. گلوله به گونه‌اش خورد. زخمی را که بر چهره‌اش نشست دیدم. هیچ عضله‌ای در صورت او منقبض نشد. حتی پلک بر هم نگذاشت. آزادانه راه می‌رفت. بی عجله به طرف من می‌آمد. ماشه تپانچه اتوماتیک را کشیدم. شش گلوله دیگر به صورت و بدنش شلیک کردم. می‌دیدم که گلوله‌ها به او می‌خورند، اما همچنان محکم گام برمی‌داشت. هیچ نشان نمی‌داد که از این گلوله‌ها ناراحت است. چشم‌ها و صورتش ثابت بودند، اما خشمی بر چهره‌اش نبود. نزدیک که شد، چاقویی که در دست داشت بالا رفت و تا نزدیک صورتش رسید. راهی برای جنگیدن با یک چاقو نبود، اما او نمی جنگید. او مرا کیفر می کرد و توجه کمی به تلاش‌های من برای متوقف کردنش نشان می داد. انگار پدری که می خواست کودکش را تنبیه کند. من می جنگیدم. چاقو بالای سر ما برق زد و شروع به پایین آمدن کرد. من زیر آن قرار گرفتم و آرنجم را مقابل بازویی که چاقو را در دست داشت قرار دادم. چاقو را به طرف گلوی خودش بردم. تیغ سنگین را به حنجره‌اش فرو کردم. او ایستاد و بعد من کار خود را تمام کردم. چشمهایم را که باز کردم تازه دانستم که چشمهایم را بسته بودم. نخستین چیزی که دیدم اریک کالینسون بود که کنار گابریل لگت ایستاده بود و چشمهای او را از نور دور می کرد و می کشید از زمین بلندش کند. بعد آروینا هالدورن را دیدم که ناراحت روی زمین قربانگاه افتاده بود و پسرک گریه می کرد و با حالتی عصبی
نوارهای سفید را از روی او می کشید. بعد خودم را دیدم که با پاهای باز ایستاده بودم و جوزف که روی زمین افتاده بود و خنجر توی گردنش بود. زمزمه کردم: خدا رو شکر که اون واقعا خدا نبود. یک بدن قهوه‌ای از کنارم گذشت. مینی هرشی بود که خود را گریه کنان جلوی گابریل لگت به زمین می انداخت. آه خانم گابریل، من فکر کردم شیطون زنده شد و دوباره به جون شما افتاده. به طرف دورگی رفتم و از بالای شانه نگاهش کردم. او را بلند کردم و پرسیدم: اون چجوری میتونست؟ مگه تو اونو نکشتی؟ بله آقا، ولی... اما تو فکر میکردی اون به صورت دیگه ای برمیگرده، ها؟ بله آقا، من فکر میکردم اون... او سکوت کرد و لبهایش را روی هم فشار داد. تو فکر میکردی من شیطانم. او نالید و پاسخی نداد و به من نگاه هم نکرد.